غم بی شمار خود را
شنوندگان خوب رادیو جوان، عصرتون بخیر باشه. شما عزیزان قطعه بیقرار رو شنیدید با صدای شهرام ناظری. امیدواریم که پسندیده باشید و مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان نقشه گنج.
یه زندگی خوب، یه کسب و کار حسابی، یه درآمد معقول و حسابی.
ما توی واحد سندی 19 خط کاری داریم و جمعاتمون در واقع
نقشه گنج.
به نام خدا. سلام، من حامد مشکینی در هفتم تیر با نقشه گنج همراه شما هستم. برای رسیدن باید به دقت به مسیر نگاه کرد. بعضی ها در مسیر رشد و رسیدن به هدف همه چی رو به چشم موقعیت و فرصت میبینن برای رشد، اما بعضی ها به همه چی به چشم مانع و صد نگاه میکنن. این انتخاب با ماست که به مشکلات و سختی ها به چشم مانع نگاه کنیم یا فرصت. اونایی که به گنج رسیدن قطعا همه سختی ها رو موقعیت دیدن و از این موقعیت ها و فرصت ها درست استفاده کردن. به روال هر جمعه نقشه گنج رو همراهی کنید. رسیدن به هدف تا حد زیادی به این بستگی داره که وقتی بقیه جا میزنن همچنان به راحت ادامه بدی، و این مستلزم داشتن نقشه‌ای حساب شده و درسته. در نقشه گنج ما رو همراهی کنید. همیشه و همه جا لازمه که از تجربه بقیه استفاده کنیم. گاهی این تجربه گفتن یه نکته ساده یا حتی مشورت کردن و نشون دادن چم و خم راهه. این بخش رو با هم بشنویم.
به نام خدا. سلام، امیر مهدی انبری هستم و همراه آقای مهندس شهریار جوهری، مربی و پژوهشگر فضای کارآفرینی و کسب و کارهای نوپا، خدمتتون هستیم تا در ارتباط با بحث جذاب و متفاوت نیروی انسانی در کسب و کارهای نوپا صحبت بکنیم. آقای جوهری، خدمت شما.
درود بر شما، سپاسگزارم همراهیتون.
ممنون از شما و ممنون از همه شنوندگان عزیز. ما در برنامه قبلی موضوع خاص و پیچیده مصاحبه رو آغاز کردیم و فرآیند جذبی که با مصاحبه استارت خواهد خورد، و خب مقدمه وار شما زحمت کشین در ارتباط با رزومه کاری صحبت کردین که خب خودش بحث بسیار مهم و کلیدیه در ارتباط با این فرآیند مصاحبه. حالا الان فکر می‌کنم تو این برنامه دیگه میتونیم وارد خود روند مصاحبه بشیم. روند مصاحبه‌ای که فرمودین یک چهارچوب حداقل دو نفریه که به صورت یه تقابلی داره صورت میگیره برای ارائه همه توانمندی‌ها. این فضا قراره چجوری پیش بره؟ چطور باید پیش بره و من در رول کارفرما و من در رول مجری چگونه باید فضای مصاحبه رو پیش ببرم تا بهترین اتفاقات بیفته؟
همینطوره ما رسیدیم، اگر درست به خاطرم مونده باشه از هفته قبل، به آستانه همین بخش از موضوع که رزومه ارسال شده و یا توسط کارفرما در محل مصاحبه در اختیار مصاحبه شونده قرار گرفته و پر شده و حالا ما رسیدیم به بخش شفاهی دیدار. ابتدا اجازه بدید به من که یه نکته کوچیکی بدم. به خاطر دارم که هفته گذشته مطرح کردیم که خیلی خوبه که تا جای ممکن رزومه ها از سمت مصاحبه شونده وقتی ارسال میشه کامل باشه، و چه خوب که رزومه هایی که توسط در حقیقت اون فرم داده پردازی درخواست کنندگان اون شغل که توسط مراجعینی که دعوت شدن پر میشه هم تا جای ممکن خیلی کامل باشه. اجازه بدید فقط یه مثال کوچیک بزنم برای این بخش. من از این فرمات ها رو زیاد تهیه کردم، خودم استفاده میکنم از موارد خیلی متنوعی. من بارها شده که حتی توی یک فرم، مخصوصا مثلا درخواست کنندگان اون شغل متخصصین تولید محتوا بودن، من یک سری از کلمات رو در قالب یک سوال در سوال شماره 12 گذاشتم و در سوال شماره 14 سوالی رو پرسیدم که عملا اون سوال قبلی جوابش بوده. یعنی از کلماتی استفاده کردم و از مفاهیمی استفاده کردم که با همدیگه ارتباط بنیادین داشتن. درست. و منتظر بودم که ببینم این عزیزانی که اینا رو دارن پر میکنن به عنوان تولیدگران محتوا و کسایی که باید توانایی نوشتن خیلی قوی داشته باشن، آیا میان برای پاسخ به سوال 14 از اون واژگان کلیدی که من در سوال 12 استفاده کردم استفاده کنن یا نه، یا خودشون براش کلمه دارن.
یعنی اولین چالش رو از خود فرم مصاحبه آغاز کرد.
دقیقاً، یعنی از اون شروع شده. یا بعضن توی سوال‌ها لغات تخصصی کسب و کار رو، اون شغل رو به صورت لاتین می‌نویسیم و منتظر میشیم که ببینیم آیا فهمیده و اون ریاکشن مناسب رو داره نشون میده یا نه. یا بارها اینم دیدم که وسط پر کردن دوستان مثلا گوشیشون رو در بودن رفتن تو گوگل سرچ زدن که خب الان مثلا این لغتی که اینجا مثلا گذاشته شده به چه معنیه. میخوام بگم که یه بخش خیلی زیادی از کار تو اون فضای مکتوب رخ میده.
درسته.
بسیاری از بزرگانی که توصیه هایی در خصوص فضای شفاهی داشتن معتقدن که 1-3 دقیقه اول هم در مصاحبه شفاهی نشون میده که کارفرما علاقه داره در نهایت با این نیروی متقاضی وارد کار بشه یا نه، متقاضی علاقه داره تو این فضای کاری شرکت پیدا کنه یا نه. یعنی میخوام بگم اینا پارت های خیلی مهمیه که معمولا هم از نظر به دور داشته میشه و من خیلی یادم که گفتن آمادگی چیه، مثلا میریم میشینیم قرف میزنیم مخ یارو رو میزنیم بالاخره. نه، اصلا این شکلی نیست. شما ممکنه که به سادگی متهم به پرگویی و لافزنی بشید زمانی که نه رزومه درستی تهیه کردید و نه در دیدار اولیتون مطلوب بودید. خب
این 1-3 دقیقه اول که فرمودین معمولا به حال و احوال میگذره، چجوری اثرگذاری خیلی بالایی خواهد
داشت؟ دقیقاً، به خاطر اینکه خیلی پارت های مکمل داره. شما نگاه کنید تمام پوشش شما قراره تو همین 3 دقیقه اولیه توسط طرف مقابل شناسایی بشه. پس این که شما کیفتون رو نذارین رو میز، این که شما پاتون رو نذارین رو پاتون، این که کف کفشتون دیده نشه، این که موتون مرتب باشه، نه خیلی جولیده نه دیگه خیلی بیش از حد آنکات شده، این که ابتدا اجازه بدید مدیر دستشو جلو بیاره تو بعد شما دستون جلو ببرین برخلاف سلام کردن که شما این اجازه رو دارین پیش دستی کنین. ببین اینا چیزای خیلی ساده است در مورد آداب یک برخورد مناسب تجاریه، هیچ ربطی هم به جلسه مصاحبه شغلی نداره، ولی خب چون ما در باقی موارد استفاده نمی کنیم حالا حداقل داریم میگیم روز اول استفاده کنیم. این پارت اول که طبعا داره تو 15 20 25 ثانیه اول رخ میده جناب انبری، در پارت بعدی اون زمانیه که شما دارید خودتون رو معرفی میکنید، من فلانی هستم، اینم، این کارم، و این هم یه پارت خیلی خیلی مهمتری از ماجراست. و طبعا تو این 3 دقیقه فقط میرسه تایم میرسه به یه چیز دیگه، اونم معمولا سوال اولیه‌ایه که مدیرا میپرسن و واقعا هم سوال اولیه واسه شون چیزی که بیشتر از هر قسمتی ذهنشون رو به خودش مشغول کرده، پس خیلی مهمه اون 3 دقیقه اول چه اتفاقی بیفته.
درسته.
حالا واسه هر مدیری، هر مصاحبه شون، هر مصاحبه گری ممکنه این موارد فرق بکنه مبتنی بر شرایط. برای من به شخصه توی مصاحبه‌هایی که انجام دادم معمولا این سوال در جایگاه اول بوده که یک دلیل به من بده که چرا شما به درد من میخوری، یعنی قبل از این که فضا به سمت و سوی بره که اون احساس، یعنی مصاحبه شونده با هم احساس راحتی بکنه، سخت‌ترین سوالمو در همون ابتدا میپرسم. توانایی هندل کردن و مدیریت اون استرس اولیه‌ای که داره و مواجه شدن با همچین سوال غیر فنی که
و چالش برانگیز
خیلی میتونه اهرام مهمی باشه برای اون دسته از کارمندایی که قراره تو پست‌های استراتژیک و یا در بخش مارکتینگ یا تعامل با مشتری فعالیت بکنن. خب این معلومه که باید این آدم توانایی تصمیم‌گیری در لحظه داشته باشه، ولی برای یه کسی که قراره مثلا در پارت پشتیبانی یا فنی احتمالاً فعالیت بکنه، خب طبعا سوالا از جای دیگه شروع میشه. شما بهترین تجربه کاری که تو محیطای کاری قبل از این داشتی کجا بوده و چرا؟ چون این آدم قراره تایم خیلی زیادی تو شرکت بگذرونه و در خیلی از اوقات ممکنه تنها باشه. اون فضای مطلوبه که میتونه این رو به نقطه اوج خودش برسونه. یعنی میخوام بگم که این موارد و پرسش‌ها و نوع پاسخ‌ها طبعا میتونه متفاوت بشه. از اون سو مصاحبه شونده هم موارد متعددی رو باید در نظر بگیره برای پاسخ دادن، که شاید اولین موردش من میتونم به شما بگم موردیه که خیلی هم زیاد تو کتابا بهش اشاره نمیشه، چون فضایی که معمولا پیشنهاد میشه به مصاحبه شونده ها اینه که برید اعتماد به نفس داشته باشید، از خودتون تعریف کنین، مذاکره رو به دست بگیرید، ولی به این معمولا خیلی کم اشاره میشه که اگر این کارو درست انجام ندین و از یک حد مشخصی بیشتر نباشه، فقط به یک مصاحبه افتضاح خواهد انجامید. و من از این مصاحبه افتضاح زیاد دیدم. طرف میاد قبل از اینکه حالا هر اتفاقی افتاده باشه، سلام، این خبر خوب براتون دارم که شما قراره بهترین آدم این عرصه رو الان استخدام کنید. هیچ مدیری حاضر نیستش که با همچین ادبیات کنار بیاد. نتیجه میشه که من دیدم این صحنه رو دیدم که یک جوان دوست داشتنی این جمله رو گفته و اون مدیرم گفته که منم حس میکنم که قراره تو لحظات دیگه این صندلی در اختیار نفر بعدی قرار بگیره. بعد وقتی تعجب جوان دیده گفته بلند شو بعدی رو بفرستین تو. میدونی یعنی منظورم اینه که میخوام بگم این یه حد و حدودی داره، این
اعتماد به نفس
اگر از یه جایی رد بشه اتفاقا میتونه تأثیر منفی رو هم حتی به همراه خودش داشته باشه. حالا ما یه گستره داریم، اگر بخوایم به تک تک مواردی که باید مصاحبه گر یا مصاحبه شونده حواسش بهش باشه و رعایتش کنه بپردازیم، که من فکر میکنم که
10 تا برنامه میخوام.
آره، یک نزدیک یک شاهنامه برای ما هزینه برخواهد داشت به لحاظ زمانی. ما یه بخشی از اینا رو میتونیم انشالله در برنامه آتی، مواردی که اهمیت بیشتری داره یا در گستره بیشتری از مصاحبه های شغلی و گستره های فنی قابلیت اجرا داره رو ما مورد مداقه و بررسی قرار بدیم.
بسیار عالی. در حقیقت نقاط کلیدی بحثمون باقی میمونه ایشالا در برنامه بعدی. ما تو این برنامه یه اشاره‌ای به بخش شفاهی مصاحبه کردیم و اینکه روند و نحوه اجرا به چه صورت باید باشه و اینکه تقریبا چه عواملی میتونه توی اون بازخورد و برخورد اولیه تأثیرات رو بین طرفین بگذاره و اینکه خب به چه سمت و سوی باید هدایت بشه. پس با توجه به فرمایشات شما موارد کلیدی رو ما موکول میکنیم ایشالا به برنامه بعدی. ممنون از شما، ممنون از همه شنوندگان عزیز برنامه. نقش گنج همچنان ادامه داره ولی ما اینجا با شما خداحافظیم.
اگه علاقه‌مندین با نقشه گنج در ارتباط باشین، این شماره ای رو که میگم در گوشیتون ذخیره کنین و بعد در فضای مجازی برامون پیامک بزنین. اما شماره ما 0910-88-88-162. سایت شبکه جوان رو هم فراموش نکنید. این سایت پل ارتباطی خوبی بین ما و شما. رادیو جوان .ir. این روزها خیلی ها به محیط زیست توجه میکنن و سعی میکنن از ظروف یک بار مصرف و نایلون استفاده نکنن، اما بعضی ها هم هستن که سعی میکنن همه دورریز ها رو به حد اقل برسونن. در برنامه امروز نقشه گنج میخواییم همراه بشیم با جناب آقای حسن نقیبیان، کارآفرینی که از دور ریختنی ها به گنج و زیبایی رسیدن. آقای نقیبیان سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام بر شما، روزتون هم بخیر.
متشکر. آقای حسن نقیبیان چند سالشونه، اهل کدام شهر هستن و در چه زمینه‌ای دارن فعالیت میکنن؟
من ابتدا شروع میکنم صحبت من با یکی از شعرهای خودم، میگم مهربان تر باشیم، غم فردا نخوریم، که کسی را خبر از فردا نیست و چه فرداها که بیایند و خبر از ما نیست. من حسن نقیبیان، متولد 1327 در شهرستان از نو، استان لرستان، معلم، کارآفرین و بازنشسته شرکت مخابرات و عضو پیشکسوتان میراث فرهنگی و صنایع دستی ایران هستم. هم بفرمایید.
بله، در حال حاضر چه کار میکنید؟
در حال حاضر یه هنرکده کوچیک دارم در انتهای خیابان پلیس روبروی باغ موزه قصر و سعی میکنم جور که شما فرمودید از هیچ همه چیز میسازیم، ضایعات جمع میکنیم و به صورت تابلوهای کوچیک در میاریم و بیشترشان صادر میشه دیگه.
فقط در زمینه تابلو دارین کار میکنین؟
نه، ما هدف ما اینه که زنده نگه داشتن رسوم و آداب و معماری قدیم ایرانه که از آغاز فعالیت از سال 1380 کار دارم انجام میدم.
بله، یه خورده بیشتر توضیح میدین که از کدام دور ریختنی ها شما میایین هنر در واقع میسازین، هنر آفرینی میکنید و اون رو حالا به منصه ظهور میذارین و در این حال به فروش؟
ما بیشتر از شاخهای درخت و جعبه های میوه که دور میزنن، تیکه های شیشه و پارچه و پلاستیک و اون چه که خب دیگه به دردشون نمیخوره ما میاریم اینجا به نفع اصلاشون استفاده میکنیم.
خب فرمودین که به صورت تابلو فقط در میارین یا نه؟
بالا نه، به صورت تابلو، ماکت و به صورت و بیشتر هم اینای کار میکنیم تو نماهای بزرگ، مثلا نماهایی که میبینی یه تابلوی موازی اندازه 30x40 تا اندازه 4 متر در 3 متر، مثلا ما حالا البته تبلیغ نباشه ولی کل سفره‌خانه درویش مزایات ساختم و نماهای بسیار زیبایی داره و
بله
خیلی مورد توجه قرار گرفته.
مواد اولیه شما آیا به صورت خب مجانی به دستتون میرسه؟ چون دوریختنی هم
تقریبا مجانیه، تنها چیزی که ما بابتش میدیم پول بابت چسب هاست که بیشترش هم چسب چوبه، ولی بیشتر خاک، سیمان، چیزایی با مثلا که ماسه، چیزایی نیست که مثلا آنچنان پول بابتش بره.
چند ساله که شما این کار رو میکنید؟
من از 1380 به طور جدی کار شروع کردم، بعدان ادامه دارم و ده ها که بلکه میشه ده ها که میخوره به ساعت، ولی ساعت ها هنرجو داشتم که اکثرا اینو در کشورهای خارج هم بیشتر موفقن و در ایران هم موفقن.
شما با چه میزان سرمایه این کار رو شروع کردین؟
ما با هیچی، همینجوری یه روزا یه جعبه میوه کناف اون پیدا کردم، برام خونمون درستش کردم و...
خب آیا قبلن علاقمند به حوزه هنر بودید؟
بله، حالا بله، چون بله.
اشاره کردین که در میراث فرهنگی هم کار میکردین، به چه شکل در واقع هنر در وجود شما خودی نشان داد و بروز کرد؟
دورستان که بودم ابتدای امامزاده هست اونجا تو شهر منظم به نام آقا پیروا که من اولین بار ماکت کوچیکونه ساختم و بعد دبستان و دبیرستان رو که میرفتیم اکثرا کارام همین کارا بود و تهرانم که اومدم بازنشست شدم شروع کردم این کاره و بعد خب به سازمان صنایع دستی ایران دیگه ما چندین نمایشگاه فرستادم و از جمله کارهای بزرگی هم که من انجام دادم خدمتتون بگم، یکی شهر زیرزمینی کیش پایاب دیگه، سفره‌خانه ای هست در لاهیجان که الان ورودیه داریم بخوایم واردش بشیم و تو تهران هم زیاده و در کشور دبی ساختم تو دراگوما پرشین سیتی که اونجا ما یه سفره‌خانه بزرگ ساختم که خیلی مورد توجه ایرانی قرار اینجا وقتش می‌برم.
بله، تابلوهایی که شما در واقع میسازین و هنر آفرینی میکنید به چه قیمتی به فروش میرسه؟
حداقلش حتی سرش اون موقع که همه چیز ارزان بود ما تادو هم میدادیم، ولی الان دیگه چون همه چیز گران شده از 50 اضافه من شروع میشه تا کارهایی که دیگه 20 میلیون 100 میلیون 50 میلیون میگیریم انجام.
درسته. چند نفر الان در مجموعه شما فعالیت میکنن؟
مجموعه من به طور ثابت دو تا خانم هستن، ولی کلا میان میرن و اینجا آموزش میبینن و مرتب اینجا مثلا صبح از ساعت 10 صبح یک بعد از ظهر میان.
بعد آیا کسایی که اومدن آموزش دیدن رفتن برای خودشون کسب و کاری را انداختن؟
بله، شما از اکثر اونایی که میان تو تلویزیون آموزش میدن یا اونایی که مثلا نمیدونم بچهای موفق و مطرح ایران اکثرا از کارگاه ما بالاخره
بله. خیلی هم عالی، انشالله که تنتون سالم باشه و همچنان ما شاهد هنر آفرینی شما باشیم و در این حال تربیت نسل آینده هنرمندان سرزمینمون. متشکرم از شما.
من یعنی اعتقاد دارم که بزرگترین عبادت اینه که آدم با خلق خوش با یه متانت صبری اون چه که میدونه در اختیار دیگران بذاره تا اینا توی شاهراهایی که میفتن یاد ما بیفتن و تو راههای موفقیت یه خاطره و همون انرژی مثبتی که میفرستن برا ما باشه. و یکی هم خواهش میکنم که از امثال من خواهش میکنم کار نشون بدن، راحت نشون بدن که بعد از خودشون کسایی جایفای اونا قدر بس.
ممنون از شما آقای نقیبیان، دمتون گرم.
قربان شما.
خدا حافظتون.
خدا حافظ.
ما در نقشه گنج سعی می‌کنیم به همه استان‌ها و شهرها سر بزنیم و با کارآفرینان صحبت کنیم. شما هم اگه با خلاقیت کاری رو شروع کردین میتونید به ما اطلاع بدین تا نقشه گنج همراه بشه با شما و به معرفی کار شما بپردازه. پس با ما در ارتباط باشین از طریق شماره پیامک 30881 یا از طریق فضای مجازی با جستجوی کلمه رادیو گنج. امیدوارم در تک تک استانهای کشورمون مردم عزیزمون به گنج دلخواهشون برسن. باید با دقت به نقشه گنج نگاه کنیم و راه درست رو انتخاب کنیم، وگرنه به راحتی نمیشه به تاولهای پاهامون بگیم که این همه مسیر طی شده رو اشتباه اومدیم و از گنج خبری نیست. خداحافظ.
رادیو جوان.
عالم ساعت 16 از پخش شبکه رادیویی جوان دعوت میکنم شنونده پیچک باشید.
بزن زنگو.
شبکه رادیویی جوان تقدیم میکند کاری از گروه